خیلی عجیبه. و اینم میتونید به هنر روم یک جلوه جلالی و جمالی، جلالی نه به معنی جلال و جمال، نه به معنای عرفانیش، اصلا وارد اون فضا نشید، کاملا به معنای ظاهریش داد که خیلی سخت بود تمدن‌های بعدی خودشون از سیطره خارج بکنن. نکته مهمی که اینجا به وجود اومد این بود، شما تو یونان مثلا بگذارید من اسامی برخی پادشاهان یون چیز امپراتوری یونان رو بگم، مثلا اسکندر مندونی قبلش پریکلس، ببین شما تو اینا خدای گونگی نداری. یونانی بنا به دموکراسی که داره و سنا حضور داره، حضور جدی داره، حتی در مواردی امپراتور رو کنترل میکنه، کاملا کنترلش میکنه. این کنترل توسط دمو یا همون مردم اجازه نمیده که او از یک سطح بشری فراتر بره، ولی روم این ویژگی رو نداره. فلزا نیرون ادعای خدایی میکنه، کالیبولا ادعای خدایی میکنه، سزار ادعای خدایی میکنه. شما جا میدهتید ببین تو جریان هنر رومی چه اتفاق دیگری داره میفته. یعنی از یک طرف میراث بر یونانه، یونان متجسد میره، از طرف دیگه کاری میکنه که حتی یونان هم نکرده و اون ادعای الوهیت برای امپراتور هاست. این دیگه میدونی خیلی دیگه تا ته کفر رو رفته. این جملتون جالب بود، تو ساده کردن بحث جالب بود، کاش در برخی موارد این ساده کردن بحث رو تو حافظم میتونستیم داشته باشیم، چون اونجا یک طرف هست. حالا بعد شاد فکر بکنیم دوستویه خیلی میدونی جمعه دیتی، چون من خودم گوش میکنم گاهی این گفتگو خیلی بحث رو ساده میکنه، یعنی حضور شما بعد مواردی که ذکر میکنید مطلب رو ساده تر و روشن تر میکنه. اون یفقه و قولی اتفاق میفته که فوق العاده مهمه، اون فهم و ادراک که بعد نتیجهش اون پیامکی میشه که شما فرمودید خوندید. چون من حس میکنم شنونده برخورد شور و شعوری میکنن با مسئله،
اون زنده دارن.
آره زنده دارن، آفره. این زنده بودن بخشش مال اینه که مطلب خیلی سعی میشه با حضور شما دقیقا روانتر بیان بشه.
حالا شما میگید حافظ، من از برم آقای دکتر،
من پس مثلا یادم نرم
آقای دکتر استاد بلخاری، برنامه تابه خلوت یه خورشید رو در خدمتشون هستیم، بندم در خدمتشون هستم. اون برنامه استاد شرحی دارن بر حافظ، بر مفاهیم عرفانی حافظ، و اون برنامه بعضی از دوستان پیامک زدن، بعضی نه خیلی ها، چون میگن که شما میگید حافظ حافظ صحبت نمی کنید، نه حافظ برنامه تابه خلوت خورشید ساعت 1:30 تا ساعت 2 بعد از ظهر هر روز پخش میشه، شبام از ساعت 12 تا 12:30 شب، یعنی امشب شما میتونید برنامه ساعت 1:30 تا 2 رو بشنوید. اون برنامه هست و یه برنامه خیلی خوبیه، حتما بشنوید. پیشنهاد میکنم که به دوستانم بگید که بشنون و میتونیدم در سایت شبکه‌ام این برنامه رو بشنوید. تا تای کفر رو رفت،
آفرین، تا تای کفر رو اینا رفتن و حتی هم عرض میکنم کاری که یونان نکرد و اینا انجام دادن و اصلا برای امپراتور مقام قدسی قرارشن. و حتی جمعیدتی خیلی جالب شما بدونید، گرچه احتمالا قبلا اشاره کردم، برخی از شهدای صدر مسیحیت شهدایی هستن از دیدگاه اونها که مقابل شمایلهای خداگون امپراتوری رومی قربانی شدن، زد شدن، سر بریده شدن. چجوری؟ اینا برای امپراتور رومی قبل از ظهور مسیح، چون ظهور مسیح تو روم مال 313 به بعده که کنستانتین مسلمان میشه، چی بخشید مسیحی میشه و بعد ظهور مسیحیت رو اونجا اعلام میکنه. بله قسطنطین یا کنستانتین قبل از این قضايا، قبل از این قضايا اصلا یکی از موارد که میخواستن مسیحیان رو شناسایی بکنن رومیا و از بین ببرن بود که میدونستن که اینها مقابل این شمایل ها سجده نمی کنن. فرض دستور داده بودن که اگر کسانی سجده نکنید اینها رو بکشید، و اونایی که سجده نمی کردن مشخص می شد مسیحی هن. ببینید پس روم به جایی رسیده که نه فقط خدا رو در اون ساحت تجسدش از یونان گرفته، بلکه اصلا بشر رو هم خدا کرده. آخه تو قلم رو به تجسد شما فرقش با این کار دومی رومیا چیه؟ اجازه بدید شما یک جهت که تو نظریه تجسد رومی میایید خدای مجرد رو قالب بشری بهش میدید، دادن قالب بشری به معنای سقوط دادن او از اون تجرد نیست. یعنی شما یه تصویر بشرگون از او دارید ولی همون خداست. این خیلی متفاوت تا اینکه بشره رو خدا بکنی، تا سزار رو خدا بکنی، تا نیرون رو خدا بکنی. یعنی دیگه همون جمله قشنگ شد ته ته کفر دیگه. و این سبب شد که دقیقاً چنان این هنر ظهور بکنه و مبتنی بر شمایل بشه که ناخودآگاه همچنان که قبلا بحث کردیم وارد اندیشه های مسیحی شد. امخ مسیحیت شمایل شکن کلیسای ارتدوکس شرق به این استناد کرد، آقا شما دارید همون مسیر رو میدید که روم رفت و بت پرست شد. این بت پرستی رو بود از این ور گرفته باشه، چون اسلام دینی بود که ظرف 100 سالی که گذشته بود به شدت این علم ضدیت با بت پرستی رو برافراخته بود، کعبه رو از لوس بت‌ها پاک کرده بود و اصلا اسلام به یک دین ضد بت شناخته شده بود تا اون خدا در جایگاه ازلی خودش قرار بگیره و تجسد شأن و عظمت او رو کاهش نده.
پنجره های رو به مهتاب رو میشنوید. استاد بلخاری برای ما درباره هنر مسیحیت و نهضت شمایل شکنی صحبت میکنن. اون موضوع اصلی ما فلسفه هنر هست. تلفن های ما 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. خیلی در پیامک های شما این نکته هست که میگید برنامه فوق العاده مفید هست. تشکر میکنید از استاد بلخاری، از گردانندگان شبکه فرهنگ و از دوستان و همکاران من و خلاصه خیلی به ما لطف دارید. سپاسگزارم که انقدر نزدیکید با ما و نظرات خودتون رو میگید و به ما انرژی میدید و عرض میکنم خدمتتون. چند پیامک هم اومده که من خیلی چیزی میدم. سوالاتی هستش که در ارتباط با این موضوع برنامه نیست، در جای خودش انشالله در این مورد صحبت میکنیم. بعدی ها هم در مورد بسیار سوالات گذشته است، ما این رو تکرار نمیکنیم. هم از طریق ایران صدا، شبکه ایران صدا، هم از طریق سایت شبکه فرهنگ www.radiofarhang.ir شما میتونید پیگیری بفرمایید. خب
من چه بدید من اونجا عرض بکنم قربزه شما نکتتون یادتون نره؟
نه نه
بله واقعا دیگه نمیتونیم تکرار کنیم و نمیتونیم برگردیم، چون همین جوریش هم متهم هستیم که یه مقدار حرکتمون در رسیدن به فلسفه هنر معاصر مثلا آرای هایدگر یا پیش از او هگل یا پیش از اون کروشه کالینگوود تو مثلا زیبایی شناسی یا مهمتر خیلی خیلی مهمتر کانت و پیش از کانت هیوم اینا خیلی مهمن تو فلسفه هنر و زیبایی شناسی، خیلی مهمن. همینجوریش متهم هستیم که
اصلا نبود هنر اسلامی تو حد نکرد.
بله نموجه ها نرسیده،
هنون نرسیده.
فلزا
خیلی
این دوستان از یک طرف محقن، چون مثلا اونی که دنبال فلسفه هنر هست خب سریعتر، چون میدونید احتمالا ما 20 جلسه فقط رو کانت باید حرف بزنیم، یا هگل مرگ هنر رو و مرگ هنر بزرگ رو بازگو میکنه، بحثه خیلی جذاب و جالبی داریم. یا تو قرن 20 چه اتفاقاتی مهمی تو فلسفه هنر میفته،
جادو.
آره اصلا اصطلاح جادو میاد، آینه جادو، رئالیسم جادویی میاد، اصلا خیلی چیزای عجیب غریبی اتفاق میفته تو قرن 20. جامعه شناسی ظهور میکنه، جامعه شناسی هنر، مکتب فرانکفورت میاد، آره بنیامین میاد، آدورنو میاد، خیلی بحث‌های عمیق و مهمی تو قرن 20 وجود داره. و دوستانی که میدونید طالب خاص فلسفه هنرن، خیلی مایلن که این مسیر به سرعت فهموده بشه. اتفاقا مثلا توی کلاس آزادی هم که جا میده که من دارم، هستن برخی از دانشجویان محترمی که دقیقاً، چون میدونید خیلی مطالعه میکنن، خب خیلی این ورور مطالعه دارن اصلا، و خیلی دوست دارن که به سرعت بریم تا اینا به اون قلهه برسن. ولی میدونید من باید خیلی جاها رو ببینم
که آسسته و پیوسته ما داریم این کارو میکنیم.
آره من
و همه مردمان با ما بیشکر میکنم، ما با همه مردم ارتباط داریم. رادیو فقط برای این دوستان عزیز، برای فرهیختگان نیست، برای همه مردم.
آخه جمعیدت ببینید، من اگر خودم به عنوان کسی که تو جامعه این چیزا رو نمیدیدم، واقعا روشمو تغییر میدادم، مثل همین دوستانی که ما الان سری بریم سری میرفتیم. ولی وقتی میبینم که مثلا راننده محترمی از من تشکر میکنه که مثلا متحیرم چگونه مثلا بحث فلسفه هنر رو، یعنی میدونید طیف مخاطب، یا الان مثلا دانش آموزان دبیرستانی، ببینید طیف مخاطب خیلی وسیعه و ما تو این عرصه باید اون فضای عام رو ببینیم. فلذا من به این دوستان تأمل رو، صبر رو واقعا توصیه. ببینید جناب هدایتی، صبر هیزم فروزنده یک طریقت علمی است، خیلی مهمه. ببین جریان خضر و موسی توی حافظ، حالا میرسیم برنامه های بعدی خیلی کامل من باز کردم
تا به
خلوتگاه خوشید، شما تشریف داشتید. ببینید جمعه دیتی، اونجا مهمترین چیزی که موسی دنبال چیه؟ معرفت. درسته؟ دقیقا دنبال شناخته. میگه اصلا منو دنبال خودت ببر، من یاد بگیرم که این نماد پیروی عقل از حضرت دل. و بعد مهمترین چیزی که این رو تو رو خدا خیلی دوست گوش بکنن دوستان و عزیزانی که دنبال این شتابن، مهمترین چیزی که میگه خضر، نمیگه که تو جوونی، نمیگه که تو سواد دین اندازه نیست، نمیگه که تو مرعتیش، میگه تو صابر نیستی. تأکید خضر بر صبوری موسی در طریقت شناخت، صبر و صبوری رو از جمله ذاتیات طریق علم قرار داده. اینو خیلی توجه کنید. فلذا صابر در این قلمرو به عمق مطلب میرسه، نه سطح مطلب. تمامی مواردی که من الان دارم میگم، پیرامون شیخ مشمل شکنی، به شدت دقت کنید، دقیقا جز مباحث اصلی فلسفه هنره. منتها مسیحی ها حکمت هنر میگند. کسی نمیتونه تاریخ عظیم مسیحیت رو ندونه و بعد مثلا سلسله تأویل های هنری تا قرن بیستم ادامه بده. نمیشه بدون آشنایی با اون این سیر تأویلی رو ادامه داد. مسیحیت همچنان تو حضور تو هنر چیز غربی حضور داره. شما قبل از 2000 و بعد از 2000 ببینید چه فیلم های مهمی پیرامون مسیح ساخته شد، عیسی مسیح ساخته شد. حالا ابعاد مختلف قضیه، چه من چه حالا اون طرف چه از این طرف، میخوام بگم که این بحثات دقیقاً در همون راستا قرار داره. خب این پرانتز خیلی زرد
بله. نه نه
ولی رو صبوری تأکید
می‌کنه. همونطور که استاد بلخاری صبورانه وقتی که میان حتی با عجلم که امروز اومدن کتاباشون و کتابشون و جزواتشون رو همینطور دور خودشون چیندن و یه لیوان آب هم که آب جوش هم کنارشون
دیگه سرد شد
و برای ما اون کتابهایی که باز کردی چیه استاد؟ من در اون یه سوال هم دارم، بسید هنر هلنی گفتین یعنی چی؟ هلن همون تروا؟
نه
این چیه؟
ببین جناب هدایتی، ما میگیم که روم بلا فاصله بعد از یونان ظهور نکرد. خب میدونید که کاری که اسکندر کرد در حقیقت حکم نهایی بود، مهر نهایی بود بر امپراتوری یونان. دقیقا اون فضای چند ملیتی که ایشون درست کرد و 33 سالگی هم جوان هم بود، من نمیدونم اگه میخواست تا 50 سال عمر کنه چه کارو میخواست بکنه و اینا، چون میدونی اون طرف تا یونان رفت دیگه و ایران رو که همیشه ما ایرانی ها وقتی در حادثه تلخ میفتیم به قول زرتشتی ها اسکندر گجستک خیلی تلخه، اون تخت جمشید رو بعد کتاب ها مهمتر منابع، ما اونجا یه سکته داریم بین منابع گذشتمون و
گم شده داریم.
آره گم شده داریم، چیزی که تو اون آتش سوزی از بین رفت متاسفانه. ببینید خب اصلا نمیشه گفتش که اسکندر یونانی بود، اولا مال مقدونیه بود و اصلا عالم دیگری داشت، شاید محصول تعالیم ارسطو بود، چون میدونید یه مدتی ارسطو استاد اسکندر بود که او به دنبال یک جهان وطنی میگشت، به دنبال یه امپراتوری جهانی میگشت. از بعد از اون یونان سقوط میکنه ولی هنوز هم زمان نمونده برای ظهور روم، این روم هم هنوز به عنوان یک امپراتور قابل ظهور نکرده. ما تو سیر تاریخی اون دوره مقطعی ما بین افول یونان و ظهور روم رو میگیم تمدن هلنی، این به اون معنا هست.
یه شخص بستگی داره؟
نه ببینید در حقیقت دوره‌ایه که به نحوی اولا با بازگشت به اسطوره‌ها رو داریم، من این رو میپذیرم، چون میدونید ما در پایان دوره رومی یونانی آرام آرام میدونید اندیشه های خردگرای ارسطو که اتفاقا تو شمایل شکنی باید وارد این بحث بشم، خیلی مهمه، یعنی میمیسیز در حقیقت ارسطویی یا نظریه محاکات ارسطویی چه تأثیری روی این شمایل شکنی میذاره. خیلی جالب، اصلا بعد از این بیان این ارسطو رو میگم که بحث فلسفه هنرمون هم مربوط بشه، چرا توی هنر مسیحی هم شما فلسفه هنر دارید و چرا مثلا مسیحیت رو برخی دوستان فکر میکنن فلسفه هنر نیست. ببینید نظریه محاکات یا میمیسیز ارسطویی که هنر رو تقلید میدونست یک نظریه خردگرا بود. نظریه خردگرا این هست که آرام آرام جنبه های تجریدی هنر رو کم میکنه و هنر رو به سمت هنر رئال و واقعی پیش میبره. پس همچنان که این دو تمدن یونانی داره اوج میگیره و از اون طرف دوران افولش رو طی میکنه، داره به نحوی وارد جهان واقعگرا و گریز از اسطوره ها میشه، به ویژه اسطوره هایی که توسط خدمتون عرض بکنم افلاطون مورد نفی واقع شدن، البته بیشتر هومر و هزیودی که اسطوره ها رو کارهای بد رو بهشون نسبت میدن. این سبب میشه که در دوره هلنی ما یه بازگشت دیگه به اون جهان اسطوره‌ای داریم داشته باشیم. فلزا میدونید ما دوره هلنی رو تو تاریخ هنر به ویژه که کارمون هست یک دوره گذار می‌دونیم.
هنر ویکتوریا مثلا، من تو بخاطر میگم هنر ویکتوریا، هنر الیزابتن، اینا خودش یه جنبه خارج از اون هم دوران گذار بوده.
بله بله، منتهی مثلا بنا به موارد خاص میاد اسم گذاری های خاصی رخ میده، صرفا برای این که شما بتونید یک تصویر شفاف تاریخی داشته باشید. ولی مثلا وقت میگه هنر الیزابت، در حد هنر دوره تاریخی الیزابت میگه، ولی الیزابت یه سبک نیست. هلنی حالا از این لحاظ من عرض کردم که یه جوری احیای اون اسطوره ها، ولی کلیتش همین دوره گذار شما بگیرید، دوره گذار از یونان برون تا روم میاد و بعد کاملا این هنر یونانی رو اصلا بازتولید میکنه در ابعاد مختلفش. حالا
ببخشید من
یکی خواهش میکنم،
پس خواستم بدونن
خیلی خوبه، حالا فقط که سوالات شنندگان محترم نیست گاهی خودتو گرچه من شما رو در این قلم رو کسی میدونم که اطلاعات بسیار خوبی دارید. خواهش میکنم ببینید حالا بیام سراغ بحثم. پس یه دلیلی که جام هدایتی من گفتم بر این که شمایل چکنی زورکت چی بود؟ مسئله اون داد و ستت آشنایی با جهان اسلام و برجسته بودن مسئله بت‌پرستی چیز در حقیقت نفی بت‌پرستی در اسلام بود که غیر مستقیم تأثیر بر اندیشه کلیسای شرقی که متصل و همسایه جهان اسلام بود به هر حال گذاشت. نکته دوم حالا این دلیل رو می‌خواستم چهارم پنجم بگم، اما چون بحث ارسطو شد و فلسفه هنر اینجا بگم. ببینید جاویدتی یکی از آرائی که فلاسفه در حقیقت تئوری پردازان شمایل شکنی بهش استناد میکردن این بود که از زمان ارسطو به بعد با وجه خردگرا بودن ایشون و یادتون هست چه بودید ما چه بحث بسیار مهمی پیرامون بررسی تطبیقی ارسطو و افلاطون داشتیم به ویژه اون نقاشی رافائل
بله بله.
بحث کردیم
اشاره به آسمان و زمین
آخری بله. که ارسطو اشاره به زمین میکرد، یعنی ارسطو از زمین میخواست بره آسمون، افلاطون آسمون رو میخواست بره زمین، اینا فرق این دو تاست. خب به هر حال وقتی شما میگید ارسطو اشاره میکنه به زمین، یعنی دوست داره این عرابه اندیشه خودش رو از کوچه پس کوچه ها و جاده های عقل و خرد و معرفت عبور بده، اونم نه معرفت قدسی، اونم نه معرفت ما بعد و طبیعی و مواردی از این قبیل. خب این سبب میشه که اندیشه میمیسیز یا تعبیر میمیسیز یک تعبیر رئال بشه، یعنی شما وقتی اومدید از خرد بشری استفاده کردی و این رو ملکه کردید در همه ابعاد، ناگزیر جنبه های مختلف از این اصل حاکم پیروی میکنند و این نتیجه میشه که با اینکه ما در سیر تاریخی اندیشه فلوتین رو داریم که میگفت هنر تقلید صور معقوله، ولی به هر حال تأثیر ارسطو در کاهش جنبه مابعد و طبیعی میمیسیز سبب شد شمایل چکنا به همین اشاره بکنند، گفتن آقا بر اساس خدمتون عرض بکنم اندیشه میمیسیز ارسطویی. خیلی جالب زمایدت این نکته، وقتی که یک نقاش شمایل مسیح رو میکشه دقیقا سعی میکنه که بر اساس یک اسلوب خردگرا عمل میکنه، مثلا از تکنیک استفاده میکنه، از فرم و اینو یک سری قواعده و این قواعد توسط بشر محسوب شده. حالا شما نقاشی رو تصور بکنید که بر اساس قواعدی که از استاد خودش آموخته، و این قواعد قواعد حضور نیست، کاملا اکتسابیه، کاملا علمیه، کاملا خردگراست و حصولیه، سعی میکنه یک مفهوم مجرد 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 به اسم کلمت الله رو بکشه. از دیدگاه اونا خدا دیگه، چون نظری ارتدوکس مسیحیت رو خدا میدونه، الان هم خدا میدونه، اینو بکشه. خب نتیجه چی میشه؟ قلبه مادیت ذهنی نقاش بر معنویت مطلقه، معنویت مطلقه اون تصویری که میخواد بکشه، یعنی خدا،
تکنیک،
یعنی قلبه تکنیک بر معنا. خیلی حرف جالبی هم بود، میگفتن خب اثری که در آن تکنیک مقدم بر محتوا باشد، اصول بشری غالب بر اون اصل معنوی باشد، این نهایت چی میخواد از کار در بیاد؟ خیلی جالبه ها. ببینید اون وقت اگر جمع هدایتی حالا
بخوای من از یه راه دیگه بیارید به یه راه دید متا اون راه درست، اون راه درست نیم
شما میخوای با این راه زمینی و با آدرس های زمینی منو به جایگاه آسمانی برسونی؟ آدرس های آسمان نمیشه، این نمیشه، این یکی دیگه از ادله شمان چه و اگر نسی جا بیده سکر من جسورانه از میکنم یک جا به من توی این کشور نشون بدید این بحث رو اینجوری باز کرده باشه. خلاصه اون دوستانی که بعضا منتقد چرا زود نمیریم جلو، برای اینکه حرف تکراری نمیزنیم، حرفایی میزنیم که بعدها میدونید این شاکله معرفتی با چک بگیره، اینا بنیاد هاشه. یعنی چی؟ یعنی چی ما الان داریم تمرین میکنیم به یک مسئله از ابعاد مختلف نگاه میکنیم. ببین جلسی حقیقت علم کسب معلومات نیست، دریافت روش معرفت.
طول نیست، عرض.
یعنی که هیچ سریش رو بزنه، یعنی بنیادها رو به گونه مستحکم بکنی که اون وقت یه متن رو باز میکنی راحت متوجه بشی. این هست که مهمه. من چه تو کلاسام چه اینجا دنبال این خیلی مهمه. حالا ادامه ندم. این که بنیادهای معرفت مهمتر از نتایج معرفت هست.
نتایج معرفت مهمتر از نتایج معرفت.
یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخوای یه ساختمون بسازی، اون اسقف بنات محکم باشه،
همه چی میتونی بسازی،
همه چی میتونی اصلا در اونجا بسازی، ولی کافی یه جا خطا کرده باشه تو بنیادها میره تا سرای یا دیوار
کج.
مثل اینه فلزا تو این اصل بسیار. حالا ببین این نکته خیلی جالب بود. اینا میگفتن که میمیسیز ارسطویی یعنی استفاده از اصول خردگرایی. درست هم میگفتن. ببین چه میدهتی فلوتین میگفته شما برای اینکه هنرمند قوی بشی ذهنتو باز کن، ذهنتو آزاد کن. وقتی میری تو جنگل دنباله این نباش که جنس این درخت چیه. ببین کلیت این فضای، حالا تصور کنید تو ذهنتون این چیزی که من میگم رو شما سعی کنید تو شنوندگان ببینن. شما وقتی به جنگل مینگری به تلألؤ منور و فروزان قطرات نور خورشید بر برگ‌های سبزی باشید و بنگرید که به نحوی به همسایگی نور و ظهور رسیدن. به عبارت اون سبزی درخشان در کنار اون نور، گلهایی که سر برآوردن، پرندگانی که چهچه میزنن، صدای جویباری که از لابلای درخت ها داره میگذره و بعضن بلبلان و حتی صدای آهوان. ببینید این نگاه به منظر روح منو به اعلا الیین بالا میبره، پرتم میکنه بالا. شما وقتی همسایه آسمان شدی از آسمان به زمین نگاه میکنی. هنرمندا اگه اثر هنر ماندگار خلق میکنه جمعه دیتی، چون از آسمان به زمین نگاه میکنند. این خیلی مهمه. یعنی میرن در اون ساحتی قرار میگیرن که در اون ساحت از بالا میبینند. نگره از بالا به اونها یک استنتاج شهودی میده. اون استنتاج شهودی تو پیکره دقیقا یا تو اثر هنری ظهور میکنه. ببینید فلوتین میگفت اینجوری نگاه بکنید. ارسطو چی؟ ارسطو میدونی آناتومی رو بشناس، یعنی بدن رو برو تشریح کن. ارسطو دنبال این ابعاد بود و فلوتین دنبال اون ابعاد. شمایل شکن رو میگفتن اون که در میمیسیس تابع ارسطو شد حقیقت آسمانی رو زمینی میکنه. شمایل محصول این نزول شمایلی نیست که تو را بالا برد. عبارت دلیل دیگری که در این ساحت وجود داشت از سوی شمایل شکنان یا کسانی که مخالف این شمایل ها بودن این بود که ابزار بشری قادر به اظهار و ارائه حقایق فرابشری نیست. شما اینجوری با کشیدن مسیح ظلم میکنید به مسیح، با کشیدن مریم ظلم میکنید به مریم و همچنین قدیسین دیگه. پس این بدید این مهم شد تو ساحت فلسفه هنر، اینم یه دلیل بود، این هم یک مسئله بود در این ساحت. دلایل دیگه هم تو این قلم رو وجود داره که خیلی این یک دلیل دیگه هم بگم، بقیه باز میره برای جلسه بعد. ببینید آرام آرام از قرن هشتم نهم حتی پیش از اونم وجود داشته، یه فرقه هایی خدمتون عرض بکنم ظهور کردن که این فرقه ها، اینو پس مختصر عرض بکنم چون زمانمون کمه، این فرقه ها هرچی می رفتن جلو از جنبه بشری مسیح کم می کردن و او رو به جنبه های الوهی چکار می کردن؟
نزدیک می کردن،
آفل نزدیک می کردن. حالا فکر می کنید شمایل تو این عرصه وقتی اون الوهیت رو به صورتی بشر نشون میده عکس این ایده حرکت می کنه دیگه؟ این هم یکی از دلایل مخالفت ها بود، چون یه جور عجیب دارید من رو نگاه
میکنید. نه
میاد میرسه میگه که داری اون چیزی رو که من بردم اون بالا میاری پایین.
باریکلا به همین زبان ساده و روشن، یعنی دقیقا عیسی مثلا از دیدگاه این فرقا خیلی خداست، خیلی خیلی و خیلی مجرده، و تو وقتی ازش شمایل میکشی داری میریش پایین، میریش دم دست. و این کاستن از جنبه الوهیت مسیحیته. ظهور این فرقه ها هم به گونه ای بود که شمایل ها رو به دلیل اینکه اون مفهوم مجرد رو مجسد میکرد و نازل میکرد، اینم خودش عامل شد علیه شمایل ها و اینم یکی از ادله مهم شمایل شکن رو
بود. من فکر میکنم این مثل شمایل شکنی باید خیلی ساده تر از این باشه، اما میبینیم چه چیزهایی در
تازه من دلایل مهم مثلا مفهوم شر رو جمعه دیتیم. من باید
برای مفهوم شر،
بله من باید
مسیحیت،
بله بله ببین. و حالا الان فقط اشاره میکنم جلسه بعد بازش میکنم، یعنی اینقدر قضیه فلسفیه اصلا، اینقدر کلامیه. من باید یه دید جلسه قبلا اشاره کردم ولی حالا تو قصه شمایل شکنی بودیم، من مسئله رو از این زاویه بس کنم. ببینید شر یه مسئله مهمیه، شما اگر معتقد شدید هستی شره، رنگ شره، بوم شره و تکنیک شره،
ابزار شر،
همه شره. شر چگونه میتونه مصور خیر باشه؟ اصلا کاملا فلسفی نیست. یعنی پشت شمایل شکنی چهار تا دلیل مهم فلسفی هم وجود داره. اینجوری نم گل بله من میفهمم لوئی سوم یه مقدار ببخشید میگم میخواست حال کلیسا رو بگیره، اینم هست من ممکن نمیشم همه ابعاد رو نگاه میکنه، ولی واقعیت قضیه اینه که یک سری جنبه های فلسفی مهم پشت سر این مسئله وجود داره.
و اون چیزی که حالا من یه آن به ذهنم رسید با توجه به صحبتی که شما در مورد هنر معاصر کردید و فلسفه هنر معاصر کردید، و اینجا حالا چه رابطه‌ای پیدا میکنه در این سیری که ما داریم از فلسفه هنر میگیم از هنر مسیحیت برسیم به دوران معاصر، میرسیم به هنری که جادوه و اینم از همون گرفته و همینجاست که ما وامیستیم در مقابلش
و توقع اصلا خود هنرم متوقف میشه به قسمی که جمعه دیتی. حالا ایشالله خود منم مشتاقم به اون جازو تبرسیم، مرگ هنر اعلام میشه. و جالب حیرت انگیزی که بعد از این که مرگ هنر رو بشر غربی اعلام کرد، مرگ خدا رو اعلام کرد نیچه آغاز قرن بیستم، هنگامی که میدونید بشر غربی در من موارد کلیت عرضه میکنن در هنر به پایان رسید، خدا رخت بربست. مدتی بعد از اعلام مرگ هنر توسط افرادی مثل هگل و بعد از هگل
نیچه
مرگ خدا رو اعلام کرد. هنر روح زندگیست، هنر در جنبه متعالیش بیانگر ظهور حق، جلوه حقه، جلوه خداست. برگردیم به بحثی که ابتدا داشتیم، تو ساحت هنر مهدی ظهوری پیدا میکنه که بر جان و دل به حقیقت و صداقت مینشینه، ولی هنر مهدوی کو کجاست تو این قلم رو؟ ببینید وقتی این مسائل به وجود اومد، اینجا شما دست و بالت بسته میشه. فلزا ببین اگر دقیق مطرح بشه، اگر هنر مهدوی دقیق شناخته بشه، این دقیقا تو جای خودش میشینه و وقتی تو جای خودش قرار گرفت مبنایی برای برخی مسائل ظهور نمیشه. مسئلهی برای ظهور مسائل انحرافی دیگر مسائل نمیشه،
اصلا جاش هست، جاش آماده است. خب ببخشید تو همینجا برنامه رو یعنی موضوع رو نمیداشته
باشید
نه چون تلفن های دوستان هست تمکن من نخوندم
آن راستیم رسیم پیامون نخوندیم
نخوندم
برای چندندگان محترم خلاصه اونجا دفاع بکنم نخوندیم
سوالات هستش که
خلاصه
ارتباط نداره در موضوع هنر مسیحیت البته صحبت کردن متو یه نکات دیگه ای رو گفتن که
مثلا چی اگر مواردشو اگه وقت داریم و اینا بفرمایید
حتما در مورد مثلا مجسمه و رابطه مسیحیان با مجسمه و علاقه ای که حالا مسیحیان به مجسمه دارن چه منطقی رو اصلا پیروی میکنه این قضیه و بذارید این و آره همین و اصلا این که حالا میان مسیح رو از مسیح مجسمه درست میکنن خودش شرکه این باز به اون الهه اینه تو
بله
توکه.
بله ببینید برخی از دوستان مثل سوالی که هفته پیش یکی از دوستان داشت اون بحث فلسفه اون رو فتوار بشه ببینید ما داریم یک فرهنگ و یک تمدن رو توی بحث پژوهشی میشناسیم و میشناسونیم خب هنگامی که مثلا میگیم به این معنا نیست که ما همه این آموزه ها رو امضا میکنیم ما تو رو به خدا یک چنین برداشت های صورت نگیره که اصل بحثمون خدا نکرده دچار برخی مسائل حاشیه‌ای بشه نه خب طبیعتاً از خود پیغمبران هم نباید پیکر ساخت چرا چون به هر حال پیغمبر بنا به جایگاه مهمی که داره میتونه برخی تمدن ها رو به سوی پرستش او بکشونه و حتی خیلی جالب بدونید بودا که پیغمبر نیست میگه از من تصویر نکشید فیلسوف بزرگی گفتن از بذار پیکرتو بسازیم گفت همین تن جسمانی بس نیست میخواید یه حالا سنگم ازش بسازید اصلا اندیشه ناب دنبال ظهور تجسمی به این معنا نمیگرده
دکتر بلخاری میخواستم راجع به هنر معماری در سده میانه سوالی بکنم در اون موقع کلیسا به صورت کاتدرال با دیوارهای بلند ساخته میشد میخواستم راجع به اینکه این فلسفه خاصی داره که کلیسا تو این قسمت از زمان تو این قرن به صورت کاتدرال با دیوارهای بلند ساخته میشه این فلسفهش رو میخواستم اگه لطفاً توضیح بدید
دوران میانه رسیدیم چون اصلا جاهدتی ما یه بحثی باید رو فلسفه معماری در مسیحیت داشته باشیم فلسفه معماری و از اون اصل بنیادین مسیحیت هم شروع بکنیم که میگه کلیسا تن عیساست این تو نامه قدیس پولس به حالا غلاطیان یا رومیان یا جای دیگه و کلیسا تن عیساست معماری رو جزء ذاتی هنرهای مسیحی قرار خیلی مهمه تو این قلمرو چون شما وقتی وارد کلیسا میشید دقیقاً وارد تن عیسا شدید و کلیسا همون کالبد عیساست پس باید مهمه و واردش بشین اما در جای خودش وارد بشه اما نکته ای که دوستمون فرمودن بله ببینید یک وجهش برمیگرده به این که چرا در ابتدای زندگی انسان معماری مقدس شبیه به کوه مثلا زیگورات ها مثلا اهرام یا در هند نمونه هاش رو داریم و اینها یا چرا در روی کوه ها ساخته میشه هر چه شما از زمین ارتفاع بگیرید به حضرت آسمان نزدیک ترید این یه دلیلی که حالا در جای خودش پخش شد ولی از اون طرف میدونید بعد از یه اتفاق بسیار مهمی که از قرون 10 و 11 میلادی میفته و جهان مسیحی به صورت بسیار روشن با جهان اسلام آشنا میشه و اونجا اصلا نهضت ترجمه معکوس شروع میشه یعنی بسیاری از کتب عربی به زبان لاتین برگردونده میشه جهان مسیحیت یک تجربه نوعی از اندیشه های مذهبی و عرفانی رو تجربه میکنه که من تو کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی جلد اولش اینو باز کردم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که نور بسیار مهم میشه اون وقت شما تو کلیساها هر چقدر بریجی تو کلیسه گوتیک این رو شدید دارید هر چی دیوار رو میبردید بالا الزاماً پنجره بلندتر میرید تا زیر سقف و به ویژه شیشه های رنگی حضور طبیعت متلون بیرون رو تو کلیسا دقیقاً مظهریت میبخشه این یکی از دلایل
از عرض سلام خدمت استاد، سوالی داشتم. در فلسفه و عرفان غربی پاننتئیست ها معتقدند که عالم تجلی خداوند است و در عین حال جنبه از حیات الهی وجود دارد که کاملا جدا و منزه و مستقل از عالم هستی می باشد، یعنی امری در ذات خداوند وجود دارد که متعالی و مستقل از عالم می باشد. سوال اول این که آیا نظریه مطرح شده مورد قبول است؟ و سوال دوم این که آیا با توجه به نظریه فوق می توان الله را اسم ذات خداوند دانست و صفات او مانند رحمان و رحیم و غفور و غیره را جاری در عالم هستی دانست؟ ممنون میشم استاد در این مورد توضیح بدن.
جالبه آجا میده احتیاجی، مثلا سوالات خیلی سوالات بلندیست و آدم حقیقتا جا میده که لذت میبره که چنین شنرندگانی داره که خدمتون عرض بکنم چنین اطلاعات عمیقی دارم. من ابتدا دومی رو عرض بکنم، حال نمیدونم چرا هی ارجاع میدیم تا به این برنامه تا به خلوتگاه خورشید، ولی وارد این بحث اونجا میشیم، بحث مسئله نسبت الله و دیگر اسامی حق که صفات حق محسوب میشه. بحث بسیار مهمی تو این قلم رو ابن عربی داره و بعد حتی اصلا مثلا هر اسمی در هر دوره ای به نام پیغمبری ظهور میکنه، مثلا دوره موسی میشه دوره تجلی قهر خدا، دوره عیسی میشه دوره مهر خدا. از این معانی ما بسیار داریم و بله این معنا تو عرفان اسلامی ما جایگاه مهم میداره به آراء ابن عربی، چون نحوه سوالشون بیانگر اینه که اطلاعات خیلی خوبی دارن. به آراء ابن عربی مراجعه بکنن که الحمدلله فتوحاتشون هم الان ترجمه شده، گرچه اقیانوس عظیمیست و طی این مرحله بی همراهی خضر مکن با یه استادی بودیم. این یه معنا، این درسته. اما در مورد اولی بله، ببینید پانتئیست ها که همون وحدت وجودی ها میشن در حقیقت یک وجه تنزیهی قائل هستند. تنزیهی به این معنا که حق اون حضرت باری تعالی مطلقیست که شما نمیتونید با این مسائل مادی بشری دقیقا تطبیقش بدی، او را از اون جلوه تنزیهی اصلی خودش دور بکنید. ببینید توی غرب هم این نکته رو توجه بفرمایید، ما وقتی غرب میگیم غرب یه مفهوم یک پارچه نیست، اینو خیلی توجه بکنید. گره هایی یا نگره هایی از این موارد اونجا وجود داره، از این اعتقادات دقیقا اونجا وجود داره و من جمعه همین اعتقادی که فرمودن. من این مسئله رو تا حدودی تو همون کتاب مبانی عرفانی هنر معماری اسلامی جلد اولش که جالب جمعیدتی اینم عرض بکنم که الحمدلله چاپ سومش رو امسال اون ناشر منتشر کرد برای نمایشگاه بین المللی نشر سورمه، اونجا بحث کرده.
زمان زیادی هم نداریم ولی میخوانم، چون حالا این پیامک برای من هم جالب است. سلام، بنده احساس میکنم جامعه امروز ما علاقه بیشتری به حقایق و جذابیت های ادیان دیگر نشان میده و از نظر من مقصر هم کسانی هستند که به جای اینکه حقایق ناب اسلامی را معرفی کنند از ادیان دیگر حرف میزنند. این نقد برادرانه را استاد فال نیک بگیرند. آیین نعیم قلی پور از تونکابا.
از کجا؟
تونکابا.
تونکابا. خب حالا چی بگیم؟
من چرا این خوندم؟ به خاطر اینکه فکر میکنن در مورد هنر مسیحیت ما صحبت میکنیم، در مورد مسیحیت داریم صحبت میکنیم.
بله. حالا اون
این به نظر من استاد تا حالا انجام نشده در هیچ شبکه‌ای، در هیچ رسانه ما، و این اتفاقی که داریم میرسیم، ما داریم به چیز دیگه‌ای میرسیم فکر می‌کنم، با توجه به اشاره که خودتون فرمودید. و ما بدون نگاه به هنر مسجد نمیتونیم در مورد هنر اسلامی صحبت بکنیم. میتونیم صحبت بکنیم؟
مثلا البته من این دوست بسیار عزیز و گرانقدر رو عرض نمی کنم، ولی میدونید این محصول یک ایده غلطی است که خب میگن که آقا شما، یعنی میخوام بگم غایت این ایده میدونید جمع هدت کجا میشه؟ که وقتی قرآن رو هم میخونی، خب به آیات مسیح و موسی و یونس که میسی اینا رو نخون ورد شو، این خیلی بده، خیلی غلطه. یعنی میدونید ما اینجا به دنبال معرفت حقیقی هستیم، ولی مسلمانیم و افتخار میکنیم به پیروی محمد و فرزندان و شجره مبارکه محمد از طریق فاطمه، و در جای خودش دیدید که خیلی از حقایق اونگونه هم گفتیم، اتفاقا از طریق شناخت اونور حقیقت اینور بهتر شناخته میشه، زلالتر شناخته میشه. این بررسی های تطبیقی به دوستان توان میده از معرفت خودشون قدرتمندانه تر و تواناتر دفاع بکنن.
سپاسگزارم، وقتی نمونده. مردم خدا حافظ.